ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سیلاب‌ها در ولایت غور جان 4 زن و 1 کودک را گرفتند. عبدالواحد حماس، سخنگوی والی طالبان در غور، در خبرنامه گفته که این تلفات پس از بارندگی شدید امروز دوی جوزا در روستای مدرسه در جنوب شهر فیروزکو به مردم وارد شده. با گفته حماس، یک تن نیز در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها ناپدید است. منابع مردمی به رادیو آزادی گفتند که جانباخته ها همه اعضای یک خانواده بودند. آنها همچنان از وارد شدن زیانهای مالی به مردم در جریان سیلاب ها خبر می دهند. یک اداره ملل متحد می گوید که برای رسیدگی به نیازمندی های عمومی در این کشور در سال 2023 به 170 میلیون دلار نیاز دارد. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا امروز 23 می در توییتر گفت که امسال بیش از 20 میلیون تن از افغان ها در 4 بخش به کمک های اصلی نیاز دارند: محافظت عمومی، حفاظت از کودکان، مبارزه با خشونت های جنسیتی و مایند پاکی از نیازهای اصلی بیش از 20 میلیون تن در افغانستان خوانده شده. اوچا پیش از این گفته بود که با وجود وضع محدودیت از سوی طالبان بر کارمندان زن افغان، به کمک رسانی برای افغان ها ادامه می دهد. وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید که بیش از 2400 تن از شهروندان افغانستان دیروز اول جوزا از ایران بازگشتند. این وزارت در توییت امروز آمار داد که بیش از 2400 تن از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان بازگشتند. در ادامه به نقل از آمر مرزی اسلام قلعه گفته شده که 622 تن از بازگشت کننده ها برای دریافت کمک به اداره بین المللی مهاجرت IOM معرفی شدند. در نتیجه حمله مسلحانه بر تأسیسات انرژی در منطقه هنگوی ایالت خیبر پختونخوا دست کم 6 تن جان باختند. خبرگزاری رویترز به نقل از عرفان خان، یک مقام پلیس پاکستان، گزارش داده که حدود 50 مرد مسلح بر تأسیسات نفت و گاز موسوم به MIL در منطقه هنگو حمله کردند. به گفته او در این رویداد 4 پلیس و 2 کارمند تأسیسات کشته شدند. یک محکمه در اسلام‌آباد رهایی عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، به قید ضمانت را تایید کرد. احمد جانجوه، سخنگوی حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان، گفته که محکمه ضد تروریسم پاکستان امروز دستور داد که عمران خان تا 8 ماه جون مسئول است و کسی نمیتواند که او را بازداشت کند. خان به 8 مورد متهم است، از جمله تروریسم در جریان اعتراض هایی که طرفداران او در ماه می انجام دادند. او برای بیش از 2 هفته در بدل ضمانت آزاد شده، اما خبرگزاری های بین المللی از احتمال بازداشت دوباره عمران خان خبر دادند، زیرا بیش از 100 قضیه علیه او ثبت شده است. و نیروهای اوکراینی از پیشرفت‌ها در شمال و جنوب شهر شرقی بخمود خبر می‌دهند. الکساندر سیلسکی، فرمانده نیروهای نظامی اوکراین، امروز 23 می در تلگرام گفت که جنگ ادامه دارد و نیروهای کشورش در برخی بخش‌ها پیشرفت داشتند. هانا مالیار، معاون وزارت دفاع اوکراین، گفته که جنگ در شهر بخمود کاهش یافته اما در چهارراه‌ها ادامه دارد. او ادعا کرده که نیروهای روسی تلفات سنگین را متحمل شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سازمان صحی جهان از افزایش شمار مبتلایان به کرونا و امراض دیگر ساری معلومات داده. شمار از دهقانان و باغداران از کمبود آب و خشکسالی در مناطقشان ابراز نگرانی می کنند. یک تن از آنها گفت:
خشکسالی افزایش یافته و آب نیست. از امارت اسلامی خواهان این هستیم که به مردم ولسوالی نوزاد کمک کند.
یک محکمه در اسلام‌آباد رهایی عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، به قید ضمانت را تایید کرده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد به 2300 زن در بادغیس باغچه های خانگی ساخته است. یک خانمی که از این کمک ها مستفید شده می گوید:
امیجا در خود خود زراعت بیکاریم، از در خود خود ارزیم بخوریم، باز زیتی کنه بو بریم در بازار بفرشیم، یک چای یک چیلی میخوریم.
زندگی یک خانم قالینباف در فرا.
تو وقت که پیش از نماز که بیدار میشدم نماز خور میخوند میشیشتم به قالین بافی تا وقت چرت که نان خور میخورد پس میشیشتم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان از افزایش شمار مبتلایان به کرونا، سیاسرفه و تب دنگی در افغانستان خبر می‌دهد. این سازمان روز گذشته در گزارش از فعالیت‌های خود در ماه اپریل در افغانستان یاد کرده و از افزایش شیوع بیماری‌های ساری نیز ابراز نگرانی کرده است. سازمان صحی جهان همچنان گفته که احتمالاً تا پایان سال جاری در حمایت از مراکز صحی در افغانستان با مشکلات مالی مواجه خواهد شد. در کنار این، مردم در مناطق مختلف افغانستان از نبود خدمات صحی و کمبود دوا و سایر امکانات صحی نسبت به گذشته شکایت دارند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش جاوید فیضی که با صدای یک باشنده اروزگان آغاز می شود.
کوم مشکلات مرده صحی به وخت کې زیات لري خو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی یو پر نیکابت په ساحه کې په داخلوالي کې.
سیف الله باشنده ولسوالی گزاب ولایت اروزگان است. او میگوید در منطقه شان هیچ مرکز صحی وجود ندارد تا به بیماران رسیدگی شود.
زیات لري ولسوالی ده نو
از ولسوالی دور است. از نظر صحی مشکلات زیادی داریم. دو کلینیک داریم که یکی در مرکز و دیگری در منطقه نیکابت است. کسانی که در مناطق دیگر هستند به مریضانشان رسیدگی نمیشود.
اما جان محمد باشنده ولسوالی میوند کندهار میگوید در منطقه ایشان نه تنها که با کمبود مرکزهای صحی مواجه هستند، به شفاخانه های هم که مراجعه می کنند با کمبود دارو و دیگر خدمات درمانی روبرو هستند.
نه کلینیک است، نه
کلینیک داریم، نه سرک. خواست ما این است که در منطقه ما کلینیک بسازند. اگر کسی مریض شود او را به مرکز می بریم. ما در این منطقه نه کلینیک داریم و نه مکتب.
نه کلینیک است، نه مکتب است.
این نگرانی ها و شکایات در حال مطرح می شود که سازمان صحی جهان WHO از افزایش واقعات مثبت کرونا، سیاسرفه و تب دنگی در افغانستان خبر داده است. این سازمان در گزارش فعالیت هایش در ماه اپریل در افغانستان که دیروز نشر شد نوشته که در این ماه 18049 مورد مشکوک به لابراتوارها راجع شده که نسبت به ماه مارچ 50.7% افزایش را نشان می دهد. بر اساس این گزارش در ماه اپریل 9 نفر در افغانستان بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند که این آمار در ماه مارچ 4 مورد بود. سازمان صحی جهان از افزایش 67.8% موارد سیاسرفه نیز خبر داده است. در گزارش این سازمان آمده با وجود اینکه در ماه اپریل هیچ مورد فوتی بر اثر این بیماری ثبت نکردند، اما 1262 مورد مشکوک گزارش شده است. این سازمان همچنین به ثبت 61 مورد مشکوک بیماری تب دنگی اشاره کرده و گفته که یک فرد مبتلا نیز جان باخته است. این سازمان میگوید که تمام موارد تب دنگی در ولایت ننگرهار ثبت شده است. سازمان صحی جهان گفته که اما موارد سرخکان و نفس تنگی در ماه اپریل کاهش یافته است. این سازمان افزوده که احتمالاً تا پایان سال جاری بخش صحی افغانستان با مشکلات مالی در زمینه حمایت از مراکز صحی مواجه خواهد شد. WHO گفته که در حال حاضر هزینه فعالیت 5 شفاخانه بزرگ، 10 شفاخانه امراض ساری و 205 مرکز صحی اولیه در 29 ولایت را تامین می‌کنند، اما افزوده که ادامه این خدمات نیاز به کمک اداره‌های کمک کننده دارد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در مورد نگرانی‌ها در مورد ارائه خدمات صحی در افغانستان پاسخ نداد. پس از فروپاشی نظام جمهوری، بخش صحی افغانستان نیز مانند سایر بخش‌ها شدیداً ضربه دیده که این همه بر زندگی افغان‌ها تأثیر منفی گذاشته است. مشکلات در ارائه خدمات صحی بر صحت و زندگی مادران و اطفال در افغانستان نیز تأثیر منفی داشته است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ماه مارچ سال گذشته در گزارش نوشت که در سطح آسیا میزان مرگ و میر زنان حامله در افغانستان افزایش یافته است. از سوی دیگر سازمان بین المللی رتبه بندی مسئولیت غذایی یا EPC در ماه جنوری سال جاری اعلام کرد که در دو ماه آینده 4 میلیون کودک و زن در افغانستان با سوء تغذیه شدید مواجه خواهند شد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
جنجال بر سر حقابه ایران میان تهران و حکومت طالبان همچنان ادامه دارد. رئیس سازمان محیط زیست ایران از ملاقات میان مقام‌های کشورش با حکومت طالبان خبر داده است. علی سلاجقا گفته که اگر ادعای طالبان در مورد کاهش سطح آب در هرمند درست ثابت نشود، ایران از حق مردمش نخواهد گذشت. از سوی دیگر سرپرست وزارت خارجه طالبان از ایران خواسته که موضوع حقابه را سیاسی نسازد. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده.
علی سلاجقا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته در صورت که آگاهان محیط زیست تایید کنند که سطح آب در دریای هلمند کاهش یافته، بعض در مورد باقی نمیماند، اما هشدار داده که اگر ادعای حکومت طالبان در مورد کاهش سطح آب رد شود، ایران به گفته او از حق مردمش نخواهد گذشت. این را خبرگزاری اسنا ایران به نقل از آقای سلاجقا گزارش داده و افزوده که مقام‌های ایرانی در مورد عقابه هلمند روز دوشنبه با مقام‌های طالبان دیدار کردند. علی سلاجقا اما نگفته که در این دیدار کی‌ها اشتراک کرده و آیا به نتیجه رسیدند یا خیر. اسنا می‌گوید که آقای سلاجقا دوشنبه به خبرنگاران در حاشیه دوره آموزشی محیط زیست گفت که ریاست جمهوری ایران مستقیماً به موضوع عقابه پرداخته است. آقای سلاجقا ابراز امیدواری کرده که این مسئله از لحاظ دیپلماسی سیاسی به پیش برود تا ایران به عقابه دسترسی پیدا کند. همزمان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز دوشنبه در مراسم یادبود از اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان گفت که حکومت طالبان در خصوص عقابه ایران به توافقنامه 351 میان دو کشور متحد است. متقی از حکومت ایران خواسته که موضوع حیاتی آب را سیاسی نسازد و این موضوع از رای تفاهم و گفتگوها رو در رو حل شود. جنجال بین ایران و حکومت طالبان در افغانستان بر سر عقابه پس از آن افزایش یافت که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در جریان سفر تازه‌اش به سیستان و بلوچستان حکومت طالبان را تهدید کرد که عقابه کامل کشورش را بپردازد. این اظهارات رئیسی عکس العمل حکومت طالبان را هم در پی داشت. در اعلامیه حکومت طالبان گفته شد که به دلیل خشکسالی شدید در افغانستان و منطقه در سالهای اخیر سطح آب از جمله دریای هلمند کاهش یافته. سخنگوی حکومت طالبان به تماس‌های رادیو آزادی در مورد ملاقات اخیر با مقام‌های ایرانی در مورد عقابه ایران پاسخ ندادند. افغانستان و ایران در سال 1351 تفاهم‌نامه توزیع آب هلمند را امضا کردند که بر اساس آن افغانستان باید در یک سال نرمال آبی 817 میلیون متر مکعب آب دریای هلمند را به ایران بدهد.
در مورد این که جنجال بر سر عقابه ایران میان تهران و حکومت طالبان همچنان ادامه دارد. در داخل افغانستان شماری از دهقانان و باغداران از کمبود آب و خشکسالی در مناطقشان ابراز نگرانی میکنند. آنان میگویند به دلیل خشکسالی نتوانستند زمینهایشان را کشت کنند و توان مالی تهیه آب از چاهای عمیق را هم ندارند. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
با بالکل ستم نده چه دیر کلی دی چه دقش خلق زینس دلی دی سرایون تور دی بسته بسته دیر دیر قرحات کلی دی چه پر مخ دو با دی نشتون سخه واس پریشت.
نورالله باشنده ولسوالی مارجع ولایت هلمند است. میگوید آب در ولسوالی که او زندگی میکند نسبت به دیگر ولسوالی های همجوار بیشتر فروکش کرده است. نورالله نگران این وضعیت است که بدون آب چگونه کشت و زراعت کند.
خشکسالی است، آب پاک نیست. آنجا در داله، نابه و نهر سراج آب دارند و مارجع نمی دهند. خواست ما این است که این پیغام را به بزرگان برسانید که برای مردم مارجع حقشان را بدهند، اضافه ندهند، حق خودشان را بدهند.
عبدالحق باشنده ولسوالی نوزاد ولایت هلمند است. او نیز از نبود آب و خشکسالی در این ولسوالی به رادیو آزادی گفت. او همچنان از حکومت طالبان خواست در رفع این چالش آنان را همکاری کند.
خشکسالی افزایش یافته و آب نیست. آب برای مسلمانان خشک شده. از امارت اسلامی خواهان این هستم که به مردم ولسوالی نوزاد کمک کند. آب بالکل درست نیست.
این تنها باشندگان ولایت هلمند نیستند که از فروکش کردن سطح آب و خشکسالی ابراز نگرانی دارند. حاجی جان آقا باشنده ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا یکی از ولایات غربی افغانستان هم نگرانی مشابه دارد. او که زمینداری و باغداری دارد میگوید به دلیل خشکسالی نگران از دست دادن منابع عایداتی اش است. حاجی جان آقا گفت باشندگان ولسوالی بالا بلوک توان خرید تل را ندارند تا از چاهای عمیق زمینهایشان را آبیاری کنند.
فعلا در رود فرا هیچ آب نیست. ملک های ما که از فعلا خشک مانده است. درختها و باغ های ما بدون آبند. تیل هم یک لیتر به 120 تا 130 افغانی است و از توان مردم ما بالا است.
تیل هم یک لیتر به 130 تا 140 افغانی دیده چه تر وسط تیره ده.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که بر اساس آخرین آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند که از این میان 6 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند. در کنار دیگر دلایل، یکی از دلایل این وضعیت خشکسالی خوانده شده است. با این حال در روزهای اخیر میان ایران، همسایه غربی افغانستان و حکومت طالبان بر سر حقابه ایران از آب دریای هلمند تنش به میان آمده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، چهارشنبه هفته پیش در سخنرانی خود در ولایت سیستان و بلوچستان ایران به حکومت طالبان هشدار داد که حقابه ایران را بدهد. طالبان نیز در واکنش به این هشدار رئیس جمهور ایران گفتند که به تعهد خود مطابق توافقنامه 1351 پایبندند، اما نظر به خشکسالی سطح آب کاهش یافته و بند کمال خان اکنون خالی از آب است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
یک محکمه در اسلام‌آباد رهایی عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان به قید ضمانت را تایید کرده است. حزب تحریک انصاف می گوید که بر اساس حکم محکمه هیچ کس نمی تواند عمران خان را تا 8 ماه جون بازداشت کند. خان به ده ها مورد متهم است، از جمله تروریسم، در جریان اعتراض هایی که طرفداران او در ماه می انجام دادند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
عمران خان صدر اعظم پیشین و رهبر حزب تحریک انصاف با همسرش بشرا بی بی امروز در محکمه اسلام آباد حضور یافت. تدابیر جدی امنیتی در نزدیک محکمه به اجرا گذاشته شده بود، زیرا دو هفته پیش انگام بازداشت خان توسط پلیس حامیان او اعتراض‌های خشونتبار را برپا کردند و با پلیس درگیر شدند. در این اعتراض‌ها علاوه بر چند کشته، حامیان عمران خان چندین ساختمان را به آتش کشیدند و در نهایت صدها تن بازداشت شدند. اکنون عمران خان به بیش از 100 مورد از جمله تروریسم در جریان اعتراض‌های هوادارانش متهم است. احمد جنجوه، سخنگوی حزب تحریک انصاف، بر رهبری عمران خان امروز گفت که محکمه ضد تروریسم پاکستان دستور داد که عمران خان تا 8 ماه جون مسئول است و کسی نمیتواند که او را بازداشت کند. عمران خان به تازگی در یک نشست در لاهور گفت که هیچ یک از اعضای حزبش در آشوب‌ها و آتش زدن ساختمان‌ها در جریان اعتراض‌ها دست نداشتند.
اونونه کہا که
اعضای گروه بازرسی به من گفتند که برخی ها به خاطر آتش زدن ساختمان ها متهم هستند. این کار حزب ما نیست. ما هیچ گاهی چنین کاری نمی کنیم. اگر آنها به ما شواهدی بدهند که افراد حزب ما دخیل بودند، ما در بازداشت آنان همکاری خواهیم کرد.
خان در نهم ماه می دقیقاً دو هفته پیش از سوی نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شد. سپس محکمه اسلام آباد در 12 می دستور داد که عمران خان در بدل ضمانت از بند رها شود. او در نخست به فروش تحفه‌های ارزشمند که در انگام کارش به عنوان صدر اعظم از سوی مقام‌های سایر کشورها به دست آورده متهم شده بود. اما اکنون رسانه‌ها و خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند که بیش از 100 قضیه علیه خان ثبت شده. بنابر این قضیه ها خبرگزاری ها پیش بینی می کنند که مسئولیت عمران خان در پی حکم امروز محکمه شاید نتواند از بازداشت و تا 8 جون جلوگیری کند، زیرا اتهام ها بر او زیاد است. یکی از اتهام های بزرگ ایجاد آشوب در جریان اعتراض هاست. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز با پارلمان کشورش گفت آنهایی که در حملات بر نهادهای ملکی دخیل بودند بر اساس قانون ضد تروریسم در محکمه های غیر نظامی محاکمه خواهند شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد برای 2300 زن در بادغیس باغچه های خانگی ساخته است. زنان در شهر قلعه نو و سه ولسوالی بادغیس با کشت کردن سبزیجات در این باغچه ها نانآور خانواده هایشان شدند. بیشتر این زنان نانواران اصلی خانواده هایشان را در جریان جنگ های دو دهه گذشته از دست دادند. شاپور صابر در این مورد گزارش دارد که با یکی از این زنان آغاز می شود.
خوشحالیم که امیر محسوسات ما داد و از خود خواصل بگیریم، خرج خوردن خوکنیم، خرج بچ.
شابیبی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس یک ماه می شود که در باغچه خانگیش کار می کند. این زن 53 ساله نان آور خانواده 6 نفر است. همسر او 7 سال پیش و پسر جوانش 4 سال پیش که در صفوف پلیس محلی وظیفه داشتند در درگیری با طالبان کشته شدند. اکنون مسئولیت عروس و 4 نواسه‌اش بردوش او مانده است. شابیبی در باغچه کوچکش سبزیجات مانند بامیه، کدو و بادنجان رومی کش کرده است. این باغچه خانگی به همکاری مالی سازمان غذا و زراعت ملل متحد با شابیبی کمک شده است. این زن کهنسال میگوید که این باغچه خانوادهش را از فقر نجات میدهد.
خوشحالیم که می باغچه مؤسسه ما داره کمک کردنم و امیجه در خود خود زراعت بیکاریم و زیف در خود خوار داریم بخوریم باز زیتی کنه بو بریم در بازار بفرشیم یک چای یک چیلیم یک چیزی در خوب بیخوریم چیز خانه دریخ بکنیم.
با ایجاد باغچه های خانگی مانند شابیبی صدها زن دیگر نیز در ولایت بادغیس مصروف به کار شدند. زرمینه 48 ساله باشنده شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس یک تن از این زنان است. پس از فوت همسر او مسئولیت 5 فرزندش را به عهده گرفته است. زرمینه خوشحال است که پس از این باغچه خانگی مصارف خانواده‌اش را فراهم می سازد.
میایم همینجا کشت مونیم در خود خود حاصل شروعه رو داریم، چیزی در خانه خود مصرف مونیم، چیزی اگر زیادی بود مفرشیم در درکات خانه خود میرسنیم. ما فامیل همه کلی همه بیکاریم در خانه خود.
پروژه باغچه های خانگی برای 2300 زن از سوی سازمان غذا و زراعت ملل متحد ساخته شده است. بیشتر این زنان سرپرست خانواده‌هایشان هستند. محمد اسماعیل نورزی مسئول این پروژه میگوید هدفشان کاهش فقر در میان خانواده‌های فقیر است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
این پروژه با خانواده‌های کمک میکند که سرپرست خانواده زن است و یا هم معلول و کهنسال باشد. این پروژه در ولسوالی‌های بالامرغاب، غورماچ، مقر و شهر قلعه‌نو تطبیق شده است.
این زنان بی سرپرست در بادغیس در حال به همکاری مالی ملل متحد در باغچه های خانگی مصروف به کار شدند که حکومت طالبان نزدیک به 6 ماه می شود زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی محروم ساخته است. سازمان ملل و برخی نهادهای جهانی با محکوم کردن این اقدام طالبان از افزایش فقر در افغانستان هشدار دادند. برنامه جهانی غذا روز جمعه گذشته اعلام کرد که بیشتر از 20 میلیون شهروند افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و شبها با شکم گرسنه می‌خوابند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
قالین بافی یک صنعت تاریخی در افغانستان است. ممکن قالین بافی یک کار دشوار باشد، اما شماری از افغان‌ها با استفاده از همین کار پول مصرف روزانه خانواده‌هایشان را تأمین می‌کنند. بخشی از صادرات افغانستان را قالین تشکیل می‌دهد که بازار خوبی در کشورهای مختلف دارد. این گزارش با صدای خانم آغاز می‌شود که بیش از نیم عمر خود را در بخش قالین بافی سپری کرده است.
خوشم میامد و یه قالینچه مرسیل میکرد. خیلی لذت میبردم و خوش میشد.
نسرین 45 ساله باشنده ولایت نیمروز که مادر 7 فرزند و مصروف کار قالین بافی است. او میگوید 16 سال داشت که عروسی کرد و در نخست به قالین بافی بلدیت نداشت. اما بعدن این حرفه را گام به گام از مادر شوهرش یاد گرفت. او به رادیو آزادی گفت که خانواده خسرش از طریق بافتن قالین مصارف خانواده را تامین میکنند.
فامیل خسر می خوشیم زنای ورام اونا قالین باف بودن از طریق امیر قالین بافی اینا خرج خانه رو پیدا میکردم زیاد نداشتم قالین بافی دیگه باز من خوشیم پالو از اینا میشن که می یاد بگیرم اونا باز همین سال تا دو سال می یاد گیرم بعد از باز خود من برم قیچی خرید و برم چوکات خرید اونا که خود من باز بر خود تانایی جدا جار کردم قالینچه تو وقت که پیش از نماز که بیدار میشدم نماز خور میخوانم میشیشتم به قالین بافی تا وقت چرت که نان خور میخوردم پس میشیشتم ما خواه نداشتم بعد نانش رو میخوردم بعد چراغ روشن میکردم ما برق نداشتم چراغ روشن میکردم پیش چراغ ما قالین میبافتم.
نسرین میگوید در ابتدا که قالین بافی را یاد نداشت خوشویش او را کنار زنان برادران شوهرش می نشاند تا کار را یاد بگیرد و آهسته آهسته زمانی که به کار قالین بافی بلد شد تنها نشست و در بین دو تا سه هفته یک قالینچه را می بافت. او می گوید در کنار قالین بافی دیگر مسئولیت های خانه را هم به دوش داشت.
مولادار بودم، تندور بود، دیگدان بود، تنهایی اونمو کار میکردم، باز خرج خانه خوره زمین ما پوره میکردم. حتی لباس بر ما نمیشده، نمی مصارف خرج خوردن ما میشه چای و شیرنی و بانجان رومی و چیزی که میگرفتم.
او در مورد قالین بافی میگوید که میشه نقشه افغانستان و تصاویر دیگر را میبافت، اما با گفته او به نامهایشان آشنایی کامل نداشت، فقط از روی نقشه قالین میبافت.
به نام بلگتاک بود، کوزگل بود، یک رقم از او امراه تارای گوتک بود، او باز قیمتر فروخته میشد، چه بافت از او سختر بود. دیگر قالینچه که باز او را به پشم گسفند، خوشویم پشم گسفند میشوشتم، باز خوشویم تار جور میکرد از امو پشما، پشما را رنگ میکرد، نخاک رنگ سرخ میخرید، رنگ سیاه میخرید، زرد میخرید، امراه می دودنی، زیادتر از این پشم گسفند خود خوشویم استفاده میکرد. و
نسرین یکی از خاطره های جالب خود را چونی نکاید کرد؟
خاطره عالی که من داشتم اولین دفعه که من از اونا جدا شدم و بر خود خطانهی قالینچه جار کردم و هر روز که قالینچه چار انگشت پنج انگشت بیش میرف خوشوم میامد و یه قالینچه مر سیل میکرد از میرف با او زنیورا دیگه میگو سکوی نمروزی که نو قالین بافیر یاد گرفته سکوی چه رقم قالینچه بافت است چه رقم قیچی میکنه چه رقم چینه داره دیگه اونم قالینچه که ما بافتم و خلاص کردم دیگه او را بریدم دیگه قدر خوش بودم قالینچه اول دست می بود او را فروختم ما از او 300 افغانی فایده کردم این دفعه بود که پول از زحمت کشی خود به دست ما آمده بود.
نسرین می گوید که در گذشته کاروبار شونق خوب داشت، اما پس از روی کار آمدن حکومت طالبان کارش کمرنگ شده است و مردم توان ندارند که قالین جدید بخرند، بلکه قالین های کهنه را هم به بهای کمتر می فروشند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم. واقعا در کابل بسیار از مردم ها مشکل آب دارن. ما خود ما یک منطقه است به نام سیابینی، در یک قریه بسیار به مشکلات آب مواجه هستند. خواهشمندیم که پیام ما را به مقامات برسانید تا که مشکل ما را حل کنند.
دی از همه بدبختی که حال برقا اصلا هیچ برقا نیست. برقا روزی یک ساعت یک نیم ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن حتی موبایل آدم چار نزده یا تلویزیون نیسته هیچی. بدبختی بیشتر مصارف آبم به برق بنده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آبم نیست، چون که آب از طرف همین سازمان های شخصی توزیع میشه به خانه ها. بعد که ما الان خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره.
بیاید سر پول تر تباس میگیریم بر از طرف مصرف چاهای کوبایی و دیگر بسیار کم آبی خوب پیش آمده. امیدوارم که در این معاوید و کل افغانستان توجه فرمایید، وگرنه آبای در این هم خوش شده و آبای سطح هم کم خواهد شد.
خدمت شما و خدمت تمام کارکنان رادیوی آزادی، ما در منطقه سیابینی و که مربوط ولسوالی بگرامی می شود به مشکل مواجه هستیم که قلت آب بسیار زیاد است. خیلی با مشکلات آب مواجه هستیم. لطفا نمی مشکل ما را به مقامات بلند پایه که مسئولیت آن را به دوش دارند برسانید که بسیار مشکل است.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه میز مدور رادیو آزادی به نشر میرسد. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه، ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبر.